آقای نگهدارون، تو که متوجه شدم از یک دوره به بعد نگاه شما به امپریالیسم و غرب تغییر کرد، درسته؟
کاملا.
و تعریف شما از امپریالیسم عوض شد. میتونید بگید در حال حاضر تعریف شما از امپریالیسم چیه؟
من نمیتونم با این جمله شما خودم رو وفق بدم. تعریف من از امپریالیسم نمیتونم بگم عوض شد، بلکه تعریف من از ایالات متحده آمریکا عوض شد. ما ایالات متحده آمریکا رو یک موجودی میشناختیم که ذاتاً بده یا دشمنه و این نظام رو، این کشور رو جزو نیروهای مقابل یا آن سوی جبهه یا دشمن قرار میدادیم و برای او تعریفی به نام امپریالیسم در نظر میگرفتیم. ببینید، تعریف من از امپریالیسم عوض نمیتونم بگم عوض شده، بلکه مصداق امپریالیسم، آمریکا رو ما به عنوان امپریالیسم میشناختیم و برای او ویژگی هایی تعریف میکردیم که اون ویژگی ها مصداقش ایالات متحده آمریکا نیست. اون ویژگی ها به اون ترتیب وجود نداره، یعنی یک تئوری پیش ساخته است. نگاه من نسبت به ایالات متحده آمریکا و اروپا و جامعه اروپایی همچنین تغییر پیدا کرده. الان اگر من بخوام برای شما روشن بگم، در اون زمان، در اون دوره، ما با هر تغییر سیاسی و هر انتخاب ممکنی که مردم آمریکا می‌کردند، چه حالا دموکرات ها میامدن، چه کندی میامد، چه نیکسون میامد، چه جورج بوش میامد، یا حالا اوباما آمده، در سیستم فکری بر این اعتقاد بودیم که چیزی تغییر نکرده و ماهیت جامعه آمریکایی هست که سیاست های اون رو تعیین میکنه. اینها امپریالیسم آمریکا خواهند بود، اینها دشمن بشریت خواهند بود. آن قدرتی که در آمریکا به حکومت، آن جریانی که در آمریکا به حکومت میرسه، قطعا دشمن بشریت خواهند بود. امروز من اینجور فکر نمی کنم. آمریکا هم یک کشوری است، یا اروپا هم بخشی از این جامعه بشری است و این جوامع برای خودشون هم امتیازات، هم نقاط مثبت، هم نقاط قوت، نقاط تکیه دارند و هم پدیده‌های منفی، پدیده‌هایی که باید رفع بشن، پدیده‌هایی که باید باش مبارزه کرد در این کشورها وجود داره.
و اون پدیده مثبت رو شما الان در چی می‌بینید؟ کجاست؟ چی هست؟
من امروز بیشتر دوست دارم ایالات متحده آمریکا رو با این کلمات تعریف بکنم، یا با اون کلماتی که زیر نظریه لنینی امپریالیسم نوشته میشد، که شاید لزومی نشه اون کلمات رو تکرار بکنم که چه بود. ولی امروز از دور که به ایالات متحده آمریکا نگاه میکنی، میبینی که این کشور بیش از هر چیز، یعنی بارزترین خصلتش این هست که یک آمیزشگاه فرهنگ ها و ملت ها و نژاد ها و گروه های مختلف جامعه بشری که از همه جای دنیا رفتن اونجا و اون جامعه رو ساختن. نمونه بارزش که امروز بیش از هر چیز روی اکران ها هست، روی سرتیترها هست، روی مدیا هست، پدیده ایست به اسم اوباما، که وقتی شما او رو تشریح میکنید، میبینید ملغمه است از همه این جامعه بشری که ما داریم روی زمین باش سر میکنیم. هیچ کشور دیگری در دنیا این خصوصیت ایالات متحده آمریکا رو نداره، یعنی در آلمان، در روسیه، در آفریقا یا هر جای دیگری دنیا شما برید، نمیتونید یک همچین آمیزه‌ای ببینید که با هم دارن یا کلنجار میرن یا همزیستی میکنن یا همکاری میکنن یا زندگی میکنن. مقایسه دیگر هم میتونم بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایالات متحده آمریکا به لحاظ همگرایی در دنیا میتونم براتون بگم. مسئله اقوام، نژادها، گروه‌های مختلف فکری و فرهنگی، تاریخی، نژادی، اقتصادی در شوروی هم وجود داشت. شاید جنبه اقتصادیش کم رنگ‌تر بود، ولی جنبه ملیش که کاملا بارز بود، تشکیل شده از 15 کشور. پس از 70 سال زندگی میبینید که این همبستگی ملی یا انترناسیونالیستی در هم پاشیده میشه. حتی پس از این دوره همزیستی طولانی، ما میبینیم که بین اوکراین و روسیه چنان تنش بالا میگیره که رودروی هم میایستند و هیچ نوع آمیزشی به اون شکلی که در آمریکا وجود داشته پیش نرفته. بنابراین در اروپا هم همین جور، در اروپا هم همین مرزهای ملی، تقسیم بشر، تقسیم ملت مردم به گروه های فرهنگی و قومی مختلف به شدت وجود داره. در امریکا هم وجود داشته و وجود خواهد داشت، جنبش مدنی رو شما داشتید در دهه 60، ولی سیر به این سمت هست که امید برای اینکه مسئله حل بشه، برای اینکه تغییر به وجود بیاد، همواره در این کشور وجود داشته. اینها جنبه های مثبت این جامعه است که ما میگفتیم امپریالیسم آمریکا و کمکی است که به بشریت میکنه. حالا من رو جنبه های علمی، فرهنگی، تکنولوژیک و اقتصادی مسئله فعلا نمیرم، ولی از یک نکته منفی رو دوست دارم که در این بحث ذکر بکنم که گفت هنرش جمله بگفتی عیب آن نیز بگو، یا عیب آن جمله بگفتی هنرش نیز بگو. این کشور علارغم ظرفیت های مثبتی که داره، میبینید که هنوز عمده ترین منشأ شر هم در دنیا هست. یعنی وقتی جورج بوش میاد روی کار در اونجا، جنگ علیه تروریسم رو اعلام میکنه، تمام اون دستاوردهای مثبتی رو که بشریت پیدا کرده تا امروز همه رو میتونه زیر سوال ببره، گوانتانامو را بندازه، ابو غریب را بندازه، اشغال و کشتار کشورها و کشتار غیر نظامیان را بندازه، بحران حاد درون خاورمیانه که همین امروز داره منطقه رو به آتش کشیده حمایت بکنه و پشتیبانی بکنه. این تمام این جلوه ها و جنبه های بسیار نفرت انگیز هم در این جامعه دیده میشه.
خب این نگاه الان شما به آمریکا و غربه، اما اگر به مسئله انقلاب برگردیم، اون زمان شما فکر میکردید با انقلاب حکومتی روی کار میاد که مردمی است و پاسخگوی نیازهای مردمه. الان ارزیابی شما از این حکومت چیه؟
ببینید، بسته به این که ما چه مقطع زمانی رو بخوایم برای تحلیل و اظهار نظر در نظر بگیریم، اگر به من بگند که شما در سال 1352، 51، 50 تا 53 میتونم بگم هستید و با تصوری که الان دارید نسبت به وقایع چه پیشنهاد میکنید و چه راه حلی رو پیش میگیرید، من قطعا به شما خواهم گفت که اون مبارزه مسلحانه، اون ایقان به اینکه هیچ نوع تغییری به جز در جهت منفی در رژیم پهلوی امکان پذیر نیست، اینها درست نبوده، پایه واقعی نداشته و با تفکری که ما امروز داریم میبایست از همون سالهای قبل، از هر موقعی که میخواستیم شروع بکنیم، بزرگ شده بودیم. نسل خودم رو دارم میگم، ما برای نسلهای قبل نمیتونیم تنگ تکلیف بکنیم، از هر موقعی که بزرگ شدیم میبایست همین مشی تغییرات تدریجی در درون سیستم و به طور مسالمت‌آمیز رو پی بگیریم. میبایست به شاه و به حکومت ایالات متحده آمریکا مراجعه میشد، چون اون پشتیبان اصلی شاه خب ایالات متحده آمریکا بود، تبلیغ میشد که باید حتما در ایران رفرم‌های اصلاحاتی در جهت پیشبرد دموکراسی صورت بگیره. گرچه گوشش شنوا نبود، ولی ما میبایست پیگیرانه روی اونچه که حق و حقیقت میشناختیم میستادیم. البته هیچ تضمینی نمیبینم، اگر نظر تحلیلی بخواید بگید، هیچ تضمینی نمیبینم که این فکر، این طرز فکر پیروز میشد یا میتونست محلی از اعراب در انقلاب داشته باشه.
یعنی انقلاب ناگزیر و اجتناب ناپذیر بود.
من معتقدم که روندها به احتمال بسیار زیاد، به احتمال قریب به یقین، جز آنچه که پیش رفت امکان پذیر نبود که پیش بره، مگر تصمیمات رهبری کشور، تصمیم شخص شاه و اطرافیان نزدیک او مسیر دیگری رو طی کرد و اونها یک سری اصلاحات دموکراتیک رو همونجوری که در دهه بعد در کره جنوبی، در دو دهه بعد در آمریکای لاتین در پیش گرفته شد، در ایران هم در اون زمان اصلاحات رو راه میگشودند و میگذاشتن که تغییرات تدریجی پیش بیاد. اما به طور قطع میتونم بگم که در سالهای آخر حکومت شاه، از سالهای 53، 54، 55 دیگه قطع امید شده بود و همه نیروها قطع امید کرده بودن و فقط سیر تشدید خصومت میان ملت و حکومت رو ما شاهدش بودیم و سیر رویدادها دیگر به طور یقینی میشه گفت که به سمت انقلاب پیش میرفت و رفت. بنابراین من مسئولیت یا اگر بازنگری، چون هانا آرنت میگه که هر کسی در هر پروسه تاریخی باید به مسئولیت خودش فکر کنه و فقط مسئولیت طرف مقابل رو یا رقبا رو در نظر نگیره برای قضاوت تاریخی. من این نظر رو قبول دارم و من هرگز به این نتیجه نرسیدم که در اون فضای عمومی که در ایران وجود داشت، اگر من بخوام امروز تجدید نظر بکنم در طرز فکر خودم، به اردوی مقابل حق بیشتری میدم، یعنی به اردوی شاه، ساواک و پشتیبانان غربی او، از ناراضیان از رژیم و کسانی که از حکومت برافروخته بودند یا ناراضی بودند از سیاست هایی که پیش می برد. بنابراین من خلاصه بکنم نظر خودم رو بعد از 40 سال، امروز در نهایت معتقدم که اگر حق و باطل رو بخوایم کنار هم بچینیم، حق با مردم بود و باطل با حکومت پهلوی. بعد از اون دوران، در سالهای بعد از اون دوران، من همیشه به این موضوع فکر کردم که ما میبایست یک تغییر بسیار عمده در ختمش سیاسی خودمون در سالهای پس از انقلاب که خود من هم دیگه در این دوره دیگه مسئولیت سنگین دارم میدادیم و امروز هم متأثر هستم از اینکه این تغییر رو ما پی نگرفتیم، اون ایجاد نکردیم در خط مشی خودمون و راه درست رو در پیش نگرفتیم.
و اون تغییر مشی عمده ای که باید در سیاست خودتون میدادید چی بود؟ در این سالها در این مورد به اندازه کافی بحث شده؟
ما در اون دوره با لیبرال ها، با آزادی خواهان، با کسانی که میخواستن فضای سیاسی کشور نرم تر بشه سر ستیز پیدا کردیم در مبارزه ضد امپریالیستی. ما نه تنها هیچ احتیاجی به این ستیز نداشتیم، بلکه میبایست همسویی و همراهی میداد. اما یک نکته فراموش نشه، این به هیچ وجه به این معنا نیست که ما میبایست لبه تیز حمله رو به سمت حکومت جمهوری اسلامی برمیگردونیم و رو در روی حکومت وایمیستادیم. بزرگترین خطای سیاسی توسط کسانی ارتکاب یافته که در اون سالها فکر کردند از طریق تقابل با جمهوری اسلامی ایران قادر هستند اهداف دموکراتیک رو دنبال بکنند، از طریق اصلاح جمهوری اسلامی ایران، از طریق تغییرات تدریجی در رژیم جمهوری اسلامی ایران در مسیر دموکراسی تغییر در ایران ممکن بود و هنوز هم در نظر من این اصل به جای خود باقی است.
شما اشاره کردید که اگر در سالهای 51 و 52 طور دیگری عمل می کردیم بهتر بود و البته گفتید که انقلاب نیز ناگزیر بود. حالا هم همین سیاست رو برای مقابله با این رژیم توصیه می کنید؟
دقیقا. درسی که ما از اون دوره قبل از انقلاب گرفتیم این بود که نقد درونی سیستم شاه درست‌ترین روش بود. هرچند نرفت میخوا آهنین بر سنگ در اون دوره و هیچ کس موفق نشد این کار رو بکنه. امروز ظرفیت ها 100 برابر دوران شاه بیشتر وجود داره برای اینکه تأثیر گذاشته بشه بر سیاست های درون جمهوری اسلامی و اصلاحات صورت بگیره. بنابراین یقین من نسبت به راه ختمش اصلاح طلبانه امروز 100 برابر پشتوانه بیشتر داره. توجه بکنید که در رژیم شاه همه چیز ختم میشد به تصمیم شخص شاه و شما با تاثیرگذاری روی تصمیم شخص شاه فقط میتونستید تاثیرگذاری روی سیاست کشور بکنید. امروز آقای خامنه ای یکی از مؤلفه هاست. برخی ها تحلیل میکنن که همه چیز از بیت رهبری نشأت میگیره و او همه کنترل همه وقایع رو در دست داره. این واقعی نیست. برخی از تصمیمات البته تحت تاثیر ایشون هست و بدون تاثیرگذاری بر تصمیمات ایشون نمیشه کاری کرد، ولی هزار راه و فرج دیگر در جامعه وجود داره و در این 30 سال هم دیدیم که چگونه میشه رو سیاست ها تاثیر گذاشت و تغییر داد. اینها در اون زمان وجود نداشت. اگر من بپرسید چرا، چه تغییری به وجود آمده، من خواهم گفت انقلاب ایران تعادل قدرت میان دولت ملت را در هم شکست. ملت امروز بسیار بسیار فرادستر از دوران قبل از انقلابه. بلتای فلحیل میتونه روی روندهای سیاسی تأثیر بگذاره و باید اینها رو تقویت کرد، باید اصلاحات رو در درون جمهوری اسلامی ایران جاری کرد. در این 30 سال هم تا حدی پیش رفتیم، ولی ظرفیت ها به شدت وجود داره برای اینکه این کار رو انجام داد.
در آن زمان و با توجه به انقلابی که همه ما تو اون شرکت داشتیم، تعریف خاصی از حکومت مردمی وجود داشت. با اتفاقاتی که در این 30 سال رخ داده، آیا شما حکومت جمهوری اسلامی رو مردمی توصیف می‌کنید؟
با برای اینکه یک حکومتی رو ما با صفت مردمی موصوف بکنیم این است که حقوق شهروندان رو به رسمیت بشناسه، بر اساس موازین شناخته شده حقوق بشر عمل بکنه و ساختاری دموکراتیکی داشته باشه. من یک مدل یا به قول ضرب المثل فارسی تافته جدا بافته نمیخوام درست بکنم برای ایران و مدلی که هیچ جا نه تجربه شده نه آزمایش شده که آیا جواب میده یا نمیده. ما نمیخوایم مردم کشور خودمون رو به موجودات آزمایشگاهی بدل بکنیم. ما نگاه میکنیم در کشورهای مختلف دنیا به این تجربه بشری نگاه میکنیم، میبینیم که سیستم مبتنی بر دموکراسی، انتخابات آزاد، آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات و سیستم حقوقی به حکومت قانون و استقرار سیستم حقوقی بهترین سیستمیه که ما میتونیم، این حکومتی است که ما میتونیم داشته باشیم در تمام دنیا. نه، تعاریف خیلی خیلی کلی هست. چگونه در ایران پیاده بکنیم؟ خیلی بستگی داره به اینکه سنت ها، فرهنگ، چون دموکراسی بیشتر تجربه که فرهنگه، فرهنگ مردم ما چجوریه، تمایلاتشون چجوریه، رفتار و اخلاقشون چجوری هست و مسائل درون خود جامعه ما، اقتصاد کشور ما چجوری هست، کدوم از این عناصر قابل پیاده شدن هستن، کدومشون نیستند امروز. شاید در پروسه خیلی عناصر دیگرش هم قابل پیاده شدن باشن، ولی امروز اگر از من میپرسید مدل مطلوب برای جامعه ما، مدلی که جامعه ما پختگی لازم رو یا تحول لازم رو برای کسبش به دست آورده، سیستم مبتنی بر انتخابات آزاد. من هیچ نگرانی ندارم از اینکه حکومت بر اساس انتخابات آزاد برگزیده بشه و گرایش‌ها و جناح‌های متخالف درگیری‌های خصومت‌آمیز و خونین با یکدیگر نشند. یعنی ترس از دست رفتن امنیت من رو به ترسیدن از دموکراسی تشویق نمی‌کنه. کشور ما به این مرحله رسیده. بنابراین اون مدلی که من درست میکنم برای اینکه همه ما ایرانیان زیر یک سقف با هم زندگی بکنیم، مدلی است مبتنی بر دموکراسی که در کشورهای دیگر هم تجربه شده. من به عنوان یک عنصر چپ، به عنوان یکی از گرایش‌هایی که در این جامعه وجود خواهد داشت، خواهم کوشید که عناصر سوسیالیستی، مشارکت عمومی، تعاون عمومی در جامعه ما بیشتر گسترش پیدا بکنه، عدالت بیشتری در جامعه بتونه بست پیدا بکنه، به خصوص در زمینه‌های فرهنگی و حقوقی، از جمله مسئله زنان، از جمله مسئله قومیت‌ها، از جمله مسئله حقوق جوانان و غیره.
آقای نگهدار، میخوام سوالم رو به نوعی تکرار کنم. تعریف شما الان از این حکومت چیه به طور مشخص؟
عناصری از جمهوریت، مردم سالاری یا عناصری از دموکراسی در این نظام وجود داره و عناصری هم از استبداد، از سلطه یک گروه اجتماعی به گروه دیگر به طور بارزی در این سیستم وجود داره. یک سیستم التقاطی است، هم رهبر داره هم رئیس جمهور. رهبر کسی نمیتونه انتخاب بکنه، رئیس جمهور رو کسی نمیتونن انتخاب بکنن، مردم میتونن رأی بدن. خود وجود سیستم رهبر رئیس جمهور نشان دهنده این هست که نظام حاکم بر کشور ما نه دیکتاتوری مطلقه و نه دموکراسی عرفی شناخته شده در کشورهای دیگه، چیزی بینابینیست، چیزی متناقضه و این تناقض تا 30 سال هم الان ادامه پیدا کرده. من میخواهم نظامی داشته باشیم که اون عناصر استبدادی ازش گرفته بشه، ساختارهای غیر انتخابی گرفته بشه، برابر حقوقی زن و مرد، برابر حقوقی شهروندان شیعه و سنی در کشور ما، شیعه و سنی غیر بهایی و غیر بهایی و یهودی در کشور ما، با شیعیان اثنی‌عشری پذیرفته بشه، تضمین بشه این حقوق تا بشه سیستم دموکراتیک. سوال شما رو صریح اگر بخواد جواب بدم، دوباره میگم جمهوری اسلامی ایران یک آمیزه است از یک نظام دموکراتیک و یک نظام کاملا استبدادی.